بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین الطیبین. الهدات المهدیین سیما بقیت الله فی الارضین اجعل الله فرجه الشریف. بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها المدثر قم فانثر و ربک فکبر و ثیابک فطهر و الرجز فاحجر و لا تمنن تستکثر و لربک فاصبر فاذا نقر فی الناقور فذلک یومئذ یوم عسیر علی الکافرین غیر یسیر. صدق الله العلی العظیم. هفت آیه اول سوره مبارکه مدثر خطاب به نبی اعظم صلی الله علیه و آله و سلم بود و وظایفی نکته هایی رو به ایشون تذکر داد که البته اشاره کردیم این تذکر به همه آدم ها در همه زمان ها در همه مکان هاست. سه آیه هشتم، نهم و دهم تصویری بود کوتاه از قیامت که روزیست سخت و روزیست طولانی. از آیه یازدهم یه داستان دیگری آغاز میشه. همونطوری که دیروز اشاره کردم سور قرآنی مثل یه فیلم میمونه که خداوند تبارک و تعالی یه صحنه ای رو در ذهن ما ترسیم میکنه، بعد از اون صحنه به یه صحنه دیگری منتقل میشه، یه صحنه دیگری رو ترسیم میکنه، باز از اون به یه صحنه دیگری. این که بعضی ها نمیتونن نکته های سور قرآنی رو درک کنن و گرفتار این میشن که در سوره های قرآن نوعی پراکندگویی هست، در حالی که اصلا اینطور نیست. مجموعه این آیات که قبلا اشاره کردم ما در کتاب مبانی کلامی اجتهاد که سالها قبل به عنوان کتاب سال شناخته شد توضیح دادیم که نه تنها آیات قرآن وحیانی است، این الفاظ رو نبی اعظم صلی الله علیه و آله و سلم به گوش مبارکشون شنیدند و برای ما نقل کردند. چینش این آیات این هم وحیانی است. هر آیه که نازل میشد حضرت اشاره میفرمودند که کجا قرار داده بشه و جمع این آیات در قالب یک سوره این هم وحیانی است. و حتی ما معتقدیم که ترتیب سوره ها هم در مجموعه ای که به نام قرآن امروز در اختیار ماست این هم وحیانی است، چون همونطوری که مستحضرید و ما در تفسیر سوره مبارکه انا انزلناه فی لیلة القدر مفصل توضیح دادیم قبلا در حرم مطهر امام رضا علیه السلام، قرآن یک انزال دفعی داشته که در شب قدر بوده در ماه مبارک رمضان و یک تنزیل تدریجی که در طول 23 سال بوده. در اون انزال دفعی کل قرآن بر پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم نازل شده. بنابراین قرآن به همین شکلی که امروز در اختیار ماست به همین شکل در نزد پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم بوده و بعد که آیات تنزیل می شد کم کم به مناسبت ها نازل می شد حضرت جای آیات رو چون در اون انزال همه قرآن رو به پیغمبر عرضه کرده بودن، حضرت جای آیات رو جای سوره ها رو همه رو تعیین می فرمودن. آیه 11 سوره مبارکه مدثر به بعد که حالا چندین آیه هست اینجا یه صحنه دیگری رو داره ترسیم میکنه. این صحنه مربوط می شود به یک شخصی به نام ولید ابن مغیره. داستان ولید ابن مغیره رو در تفاسیر روایی آوردن مرحوم علامه از اون تفاسیر در المیزان نقل کرده، از جمله در تفسیر قمی علی ابن ابراهیم ابن هاشم قمی، در تفسیر ایشون که البته تفسیر جناب قمی که خودش شخصیت فوق العاده برجسته است، علی ابن ابراهیم ابن هاشم محل بحث های زیادی است در کتاب های علمی. برخی بزرگان مثل مرحوم آقای خویی معتقد بودند که در تفسیر قمی هر کسی آمده در اسناد تفسیر قمی، یه زمانی البته معتقد بودند که این ثقه هست، شخص مورد اعتماد، اواخر عمرشون از این نظر عدول کردن. در مورد تفسیر قمی اختلاف زیاده، از جمله بعضی از بزرگان معاصر مثل حضرت آیت الله شبیری حفظه الله معتقدند که اون چی که به نام تفسیر قمی امروز در دسترس ماست مجموعه تعداد زیادی از تفاسیره، تفسیر فقط جناب علی ابن ابراهیم ابن هاشم قمی نیست. به هر حال در این تفسیر از قول علی ابن ابراهیم ابن هاشم قمی که این قسمتش ظاهراً مال خودش باشه، البته حالا اگر در سند این تفسیر بحثی نکنیم، داستانی نقل شده در مورد شخصی به نام ولید ابن مغیره در همین آیات، یعنی در همین آیه 11 سوره مبارکه مدثر ایشون این داستان رو نقل میکنه. ایشون میگه ولید ابن مغیره مخزومی، که حالا این رو جناب شیخ در تبیان گفته، یه پیرمردی بود که توی اون زمان خودش مثلا جزء عقلای عرب محسوب میشد و از کسانی بود که نبی اعظم صلی الله علیه و آله و سلم رو مسخره میکرد. حضرت در هجر اسماعیل کنار کعبه می نشستن و قرآن می خوندن. قریش آمدن پیش ولید ابن مغیره، لقبش بود ابا عبد شمس. گفتن ابا عبد شمس چیزایی که حالا به تعبیر اونها محمد صلی الله علیه و آله و سلم میگه، اینا چیه؟ شعر؟ اینا پیشگوییه؟ اینا خطبه است؟ اینا چیه این میگه؟ عاقلشون این بوده، ولید ابن مغیره مخزومی، آمدن سراغ این که بالاخره چی میگه. ولید به اینها گفت بذارید من گوش بدم ببینم چی میگه. رفت نزدیک پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم، گفتش حالا با اون لحن خودش، یا محمد انشدنی من شعرک، خطاب کرد به حضرت که برای من شعر تو بخون. حالا من این بین الهلالن یه نکته بگم، خب دوستانی که مشرف شدن به حج یا عمره احیانا رفتارهای اونجا رو دیدن. این رفتارهایی که الان میبینید رفتارهاییست که 1400 سال اسلام در این سرزمین حاکم بوده، الان اینجور رفتارها گاهی میبینید. حالا نمیدونم چقدر مشرف شدید و چقدر دیدید رفتارها رو. حالا شما اصلا نمیتونید تصور کنید، یعنی ما نمیتونیم تصور کنیم که 1400 سال قبل اینا چه طبیعتی داشتن، چه فرهنگی داشتن. فقط این مقدار اشاره عرض میکنم که یعنی شما هر جایی رو در نظر بگیرید، هر روستای دور افتاده ای رو، هر منطقه ای رو که مردم خیلی دور از تمدن باشن، هر چی که تو ذهنتون میاد بسیار 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 متمدن‌تر از این جماعتی بودن که مخاطبان پیغمبر بودن. اینا مردمی بودن، سرزمینی بوده حجاز که به خاطر ویژگی های جغرافیاییش، سرزمین خشک بیاب علف، و به خاطر مردمش هیچ کی بهش اعتنا نمی کرده. تمدن های بزرگ اون روزگار، ایران و مصر، هیچ وقت به منطقه حجاز حمله نکردن، هیچ وقت تلاش نکردن اونجا رو بگیرن، چون اصلا اینجا رو ارزشی براش قائل نبودن که بخوام برن اینجا رو بگیرن. بعد مخاطبان پیغمبر یه موجودات اینطوری بی فرهنگن. حالا شما یه وقت بایی توی این چیزا میبینید تعجب نکنید، اینا خیلی خیلی آدم های بی فرهنگی بود، از ادب و احترام و این چیزا خیلی چیزی نمیدونستن. برای همین اینا در بعضی روایات داره که اینا میامدن حالا با اون لباس های کثیف، چون اینا اصلا تمیزی نمیدونستن چیه، اسلام اینا رو تمیز کرد، به اینها تمیزی رو یاد داد، طهارت رو یاد داد. آب هم نبود، انقدر آب کم بود که اینا وقتی یه جای بارون می آمد آب توی گودالی جمع می شد، اینا به نظرشون یه چیز خیلی مهم می بود که وقتی یکی از همین ها در یه روایتی داره که یکی از همین ها تو راه می آمد دید آب توی گودالی جمع شده، یه آب گلالود کثیفی بود، فکر کرد خیلی هدیه گران قیمت و با ارزشیه، اینو ببره، مثلا از مسلمونا بود، مسلمون شده بود، تازه مسلمون بود، هدیه ببره برای حضرت. بعد آورد دیگه، حالا اینا که دور و بر بودن گفت آقا این چیه برش آوردی؟ بعد روایتی داره مثلا که حالا حضرت فرمودن بهش کنید، این حالا بنده خدا مثلا فکر کرده یه خدمتی، شما چیز نکنید. اینا فرهنگشون اینطوری بود، می اومدن سرشون رو میذاشتن رو پای پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم، لنگشون رو هوا میکردن، میگفتن هم با تعبیر خودشون میگفتن محمد برامون قصه بگو اینجوری. و بعد شما ببینید اون که حضرت، اجازه بدید، اون که حضرت در قرآن خداوند تبارک و تعالی فرمود فبما رحمت من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فرمود تو به رحمت خدا نرم شدی برای اینا، اگه کم میخواستی سخت گیری کنی اینا همه پراکنده میشدن. حضرت که ما میگیم پیامبر رحمت، پیامبر مهربانی، پیامبر عطوفت، ما تصور نداریم از روحیه ی حضرت که حضرت با این افراد، با این فرهنگ پایین، با این قیافه های اونچنانی، حضرت چقدر نرم با ملاطفت. الان شما یه طلبه بری یه جایی، یه نفر تو دهاتی یه ذره احترامش رعایت نکنه بهش بر میخوره، ناراحت میشه. خب چه برسه به این که یه مثلا شخصیت حوزوی باشه، چه برسه به این که یه مرجع باشه، یه ذره بهش یه چیزی بگن بهش بر میخوره. حضرت با اون عظمت این طرف میامد سرش میذاشت رو پای حضرت، لنگش هوا میکرد، میگفت قصه بگو، حضرت هم نمیگفت برو پیکاره تو دیگه کی هستی، یعنی این طب. حالا اینجا این طرف میاد خدمت حضرت، حالا این مثلا عاقلشون بوده، میاد میگه شعر تو بخون برا من، حالا دیگه این مؤدبشون بوده، حضرت میفهمد این شعر نیست، این شعر نیست. لکنه کلام الله الذی ارتضاه لملائکته و انبیائه و رسله، این کلام خداست که خدا رضایت داده به این کلام برای ملائکش، انبیائش، برای رسولش. اول جایگاه سخن رو حضرت توضیح میده، اون میگه شعر، حضرت بلافاصله نفی میکنه، میگه نه نه، ما هو شعرون، شعر نیست. بعد این میگه خب حالا بخون، حالا میگه بخون ببینیم چیه. حضرت شروع میکنن به خوندن سوره مبارکه حامیم سجده، بعد میرسن به این آیه فَإِنْ أَعْرَضُوا، اگر اینان اعراض کردن، فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مثل صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ، من شما رو انذار میکنم، میترسانم از صاعقه ای مانند صاعقه قوم عاد و ثمود. اینجا که میرسه آیه، یک دفعه بدن این ولید ابن مغیره شروع میکنه به لرزیدن. اینها عرب بودند، الفاظ خوب میفهمیدند، الفاظ قرآن رو اینا خوب میفهمیدند، قرآن هم به زبان قوم بود. تعبیر روایت هم داره، انا معاشر الانبیاء امرنا ان نکلم الناس على قدر عقولهم. به خطاب ها سعی شده در حد فهم اونها هم باشه. اینجا که رسید این ولید به لرزه افتاد، تمام موهای بدنش، سرش، ریشش، همه سیخ شد، به شدت تحت تأثیر قرار گرفت و اینجا رو افتاد رفت خونش، دیگه با قریش صحبت نکرد. جماعت دیدن این یه همچین عکس العملی نشون داد، یک دفعه بدنش لرزید، موهاش سیخ شد، رفتن سراغ ابو جهل. ابو جهل بهش میگفتن ابو الحکم، یعنی این دیگه استاد حکمتشون، این جاهل بود. رفتن بهش گفتن این به پیغمبر، به محمد صلی الله علیه و آله و سلم ایمان آورد، حالا صلوات بفرستی. گفتن آره این ایمان آورد، ما اینو بردیم ببینیم چی میگه، مثلا این یه چیزی به ما بگه. این رفت اونجا و لرزید و بعدش هم رفت خونه شون، این دیگه ایمان آورد. ابو جهل آمد سراغ ولید ابن مغیره، خطابی که ابو جهل اینجا میکنه میگه یا ام، یعنی امو جان، مثلا میگه امو تو که سر ما رو شکستی، ما رو آبرومونو بردی، فزحتنا، تو که باعث شدی دشمنان ما رو سرزنش میکنن، تو هم رفتی سراغ دین محمد صلی الله علیه و آله و سلم، تو هم مسلمون شدی. ولید ابن مغیره جواب داد نه، من مسلمون نشدم. گفت ولی لاکنی، ببینید این از اون مواردی است که قرآن در مورد قوم فرعون اشاره میکنه، جهدوا بها واستيقنتها انفسهم. اینا میدونستن موسی حقه، وقتی بلا میامد سرشون میامدن سراغ موسی علیه السلام، میگفتن آقا بر ما دعا کن، قبلا خوندیم آیاتش هم اشاره کردیم به مناسبت، آقا بر ما دعا کن اگه این بلا رفع بشه ما متدین میشیم، ایمان بیاریم، قوم بنی اسرائیل هم آزاد میکنیم با شما بیان. بلا که رفع میشد دوباره برمیگشتن سر خونه اول. حالا این آدم ببینید چه تعبیری به ابو جهل طبق این روایت میگه. ابو جهل میگه که تو که سر ما رو شکستی، تو که آبروی ما رو بردی، دشمن ما رو باعث شدی که ما رو سرزنش کنه، تو ایمان آوردی؟ میگه نه ایمان نیاوردم، ولکنی سمعت کلاما صعبا تقشعر منه الجلود، من یه سخن سنگینی شنیدم که پوست انسان به لرزه در میاد در برابرش. یه عظمتی داره این کلام، میفهمید این کلام کلام عظیمیه، یه کلام عادی نیست، یه شعر معمولی نیست، یه قصه معمولی نیست. خب این خودش اهل این حرفا بود، مثلا بزرگ اینها بود، عاقل اینها بود. ابو جهل بهش گفت خطبه است؟ گفت نه، خطبه یه کلام متصله، اما این سخن یه کلام منثوره، یه نثر داره. لا یشبه بعضه بعضا، میگه این کلام مثلا فرق داره. ببینید چقدر خصوصیات کلام رو خوب درک میکرده، میگه این کلام فرق داره، بعضش با بعض دیگه شبیه نیست، یعنی اصلا یه چیز دیگه است، با این چیزایی که ما بلدیم فرق داره. ابو جهل گفت شعره؟ گفت نه نه نه، گفت من لقد سمعت اشعار العرب بسیطها و مدیدها و رملها و رجزها، گفت من استاد شعرم، انواع شعرهای عرب و بلدم، این شعر نیست. ما هو به شعر. ابو جهل گفت پس این دیگه چیه؟ اینجا ولید ابن مغیره جواب داد به ابو جهل، دعنی افکر فی، گفت بذار من یه فکری بکنم به جواب. فردای اون روز به این آدم گفتن آقا چی میگی بالاخره شما، این چیه، شعر، خطبه است، چیه؟ حالا جواب داد ولید ابن مغیره که این همه به نظر میرسید میفهمه که این یک کلام به تعبیر خودش صعبون تکشعر رو منه الجلود، پوست ها ازش به لرزه در میاد، یک کلام سنگینه، این آدمی که میفهمید این شعر نیست، این با کلام متعارف فرق داره، این آدم حالا فکر کرده، چی فکر کرد، چه جواب داد؟ گفت قولو هو سحرون، برید به مردم بگید این سحره، جادوه. فانه آخذن به قلوب الناس، برای همینه تو دلها تأثیر میذاره، برید بگید جادوه. که خب میدونید در روایات دیگه داره که ابو جهل به مردم گفته بود گوش ندید به حرفای این سحره که از همین ولید ابن مغیره گرفت. بعد به مردم گفته بود اگر خواستید رد شید یه وقت گوشتون ممکنه بشنوه کلمات حضرت رو، یعنی آیات رو، انگشتاتون رو بکنید تو گوشتون که مبادا به صداش به گوش شما برسه که شما سحر بشید. اینا رو ولید ابن مغیره به ابو جهل یاد داده. و شما توجه دارید در این روزهای قبل چندین بار عرض کردم سوره مبارکه مدثر جز اولین سوره هایی است که بر پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم نازل شده، یعنی سوره دوم یا سومه. بنابراین این داستان هم اوائل اتفاق افتاده. و حالا من این بین الهلالن یه نکته عرض کنم، یکی از علمای معروف وهابی در یک کتابی گفته بود این علمای شیعه که کلماتشون در شما اثر میکنه به مخاطبین خودش به خاطر اینه که اینا ساحرند، همه حرفایی رو که ابو جهل و اینا میزدن هنوزم اینا میزنن، گفته بود اینا ساحرند، اینو واقعا تو کتابش بودا، گفته بود اینا ساحرند، اینا شما رو جادو میکنند، شما به کلمات علمای شیعه گوش ندید، اگر یه جایی هم بودید صدایی به گوشتون میرسید انگشتتون رو بکنید تو گوشتون. همون راهنمایی های ابو جهل رو هنوزم اینا دارند و میترسند که مبادا یک کلمه از مطالب شیعه به گوش، یعنی مطالب واقعی شیعه. برای همین یک وقتی چند تا دانشجوی اندونزیایی آمده بودند پیش ما در مکه یا مدینه، بعد اینا میگفتن ما به هزینه سعودی در مصر تحصیل میکنیم، بورسیه ایست از ناحیه سعودی در مصر تحصیل میکنیم. بعد اینا میگفتن که تو کتابخانه ها ما خیلی گشتیم تا آثار شیعی پیدا کنیم ولی هیچی پیدا نکردیم، و در خود سعودی تقریبا هیچ کتاب شیعه پیدا نمیشه. قبلا البته اینطوری بود، الان حالا شرایط جدید شاید فرق کرده، هیچ کتاب شیعه. در مورد شیعه کتاب هست، تمام کتابایی که هست مال خودشونه، کتابایی که خودشون علیه شیعه نوشتن هست، بعد همون مرجع بقیه شونه، یعنی یکیشون یه کتاب نوشته راجع به اینکه شیعه چیست، بقیه شون همه به همون کتاب ارجاع میدن که اون خودش مخالف بوده، دشمن بوده، همه چی علیه شیعه نوشته. بعد اینا عقاید یه سری از فرقه های علی اللهی رو به اسم عقاید شیعه تو کتاباشون میارن، این عقاید علی اللهی هاست، اینا میارن عقاید کسانی است که شما میدونید، حالا من نمیخوام وارد جزئیات بشم حالا چون تریبون عمومیه، که بعضی از این فرقه ها رو علمای شیعه تکفیر کردن بعضی از این فرقه های علی اللهی و قلات رو علمای شیعه تکفیر کردن، گفتن این اصلا کافرن. بعد همون مطالب قلات و علی اللهی ها رو اینا به اسم شیعه تو کتاباشون میارن و همین چیزها رو میدن در اختیار دانشجوهاشون، تحصیل کرده هاشون، و سعی میکنن نذارن اونا اطلاع پیدا کنن از شیعه. به هر حال ولید ابن مغیره که مثلا عاقلشون بود فکر کرد که چی باید بگه، حالا اون میفهمید از خود این داستان پیداست که اون فهمیده بود پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم این چیزایی که داره میگه چیزای عادی نیست، بشری نیست، شعر نیست، خطبه نیست. با این همه برگشت گفت بگید سحره. خداوند تبارک و تعالی در این قسمت از سوره مبارکه مدثر این تعبیر رو می‌فرماد که عرض کردم شما یک سوره رو مثل یک فیلم باید در نظر بگیرید که یه صحنه ای رو نشون میده، در ذهن شما یه صحنه ای رو تصویر میکنه، بعد از اون صحنه منتقل میشه یه صحنه دیگری، یه سکانس دیگری رو. صحنه قبلی قیامت بود، فاذا نقر فی الناقور فذلک یومئذ یوم عسیر علی الکافرین غیر یسیر. یه دفعه صحنه عوض میشه، میاد سراغ این ولید ابن مغیره. خدا میفرماید ذرنی و من خلقت وحیدا، منو رها کن با اینی که تنها آفریدم. این وحیدن دو جور معنا شده، شیخ با تردید، شیخ طوسی رضوان الله علیه در تبیان هر دو احتمال رو ذکر میکنه، علامه طباطبایی رضوان الله علیه یکی از دو احتمال رو تقویت میکنه ولی اون احتمال دوم هم خیلی رد نمیکنه. دو احتمال اینه، ذرنی و من خلقت و وحیدن، این وحیدن مربوط باشه به فاعل، یعنی منو رها کن با این شخصی که من خودم اون رو به تنهایی آفریدم، یعنی وحیدن مربوط باشه به فاعل که من خالق، من خدا، او رو به تنهایی آفریدم. که علامه طباطبایی این احتمال رو تقویت میکنه ولی جناب شیخ همین احتمال رو ذکر میکنه، هم احتمال این که وحیدن مربوط باشه به مفعول، ذرنی و من خلق تو وحیدن، یعنی اون کسی که او رو من تنها آفریدم، من، اون من، اون شخصی که آفریدم، خلق تو، او وحیدن تنها بود، یعنی در آغاز تولدش بچه ای نداشت، زنی نداشت، تنها بود. به این معنا عرض کردم علامه رضوان الله علیه این احتمال رو تقویت میکنن که مقصود فاعل خلقت و وحیدن، یعنی من خدا او رو به تنهایی خلق کردم. شیخ طوسی رضوان الله علیه مردد رد میشه از قضیه بدون تقویت یک طرف، ولی به نظر من این ناظر به مفعوله، از زیلش، از آیات بعدش من اینطور میفهمم، چون خدا میفرماید ذرنی و من خلقت و وحیدن، منو رها کن با اینی که تنها آفریدمش، کسی نداشت. بعد میفرماد و جعلت له مالا ممدودا، من یک مال کشیده شده براش قرار دادم. در مورد ولید ابن مغیره گفتن که این 10 پسر داشت، که میدونید در فرهنگ عربی جاهلی پسران یکی از مهمترین ثروت‌های یک شخص محسوب می‌شدن. حالا این یه داستانی داره که در واقع در فرهنگ قبل از جامعه صنعتی، چون نیروی کار خیلی مهم بود و نیروی کار عمدتاً مردان بودن، وجود مردان خیلی اهمیت داشت. این آدم 10 تا، حالا طبق نقل ها 10 تا پسر داشته. طبق نقل ها این 10 تا برده داشته که هر کدامشون رو 1000 دینار بهشون داده بوده و اینا باش تجارت میکردن، یعنی آدم خیلی ثروتمندی بوده. و طبق نقل داره که قنطار داشته. قنطار گفتن یعنی جناب، حالا بنابر نقل تفسیر قمی گفتن یه پوست گاو بوده که پر میکردن از طلا. یه پوست گاو پر از طلا این داشته، یعنی اینقدر ثروت داشته. خدا به این اشاره میکنه، اشاره میکنه و جعلت له، برای همینی که خلقت وحیدا، همینی که تنها آفریدیمش بی چیز و بی کس، جعلت له مالا ممدودا، مال فراوانی کشیده شده. که حالا این کشیده شده رو بعضیا گفتن که مقصود این بوده که این ربا میداده، چون ربا در اون زمان بوده، شایع هم بوده، در قرآن هم اشاره شده، این ربا میداده، مالشو میداده، ربا میداده و همینطور این مال افزایش پیدا میکرده. و بنین شهودا، پسرانی به عنوان شاهد، که عرض کردم حالا گفتن 10 تا پسر داشته که این پسران رو میدیده. حالا جناب شیخ میگه شهودن یعنی این آدم اینا رو میدید، لذت میبرد از دیدن اینها، ینتفع به حضورهم، از حضورشون منفعت براش پیدا میشد، بالاخره اینا براش کار میکردن، این ازشون تحصیل درآمد میکرد. و محت له تمهیدا، خدا میفرماد ما براش امکانات فراهم کردیم، یعنی خلاصه ما بهش پول دادیم، پسر دادیم که این چیزایی که در اون فرهنگ خیلی مهم بود اینا رو بهش دادیم. اینی که خلقت و وحیدا، اینی که تنها و بی چیز و بی کس بود، ما بهش همه این امکانات رو دادیم. خب ثم یطمع ان ازید، طمعش این بود که باز هم ما اضافه کنیم، بیشتر بهش بدیم. کلا، هرگز، یعنی خبری نیست. چرا؟ انهو کان لآیاتنا عنیدا، این دشمن آیات ما بود، با آیه های ما دشمنی کرد، که داستانش رو دیدیم. این آدم آمد آیه رو شنید، بدنش لرزید، موهاش سیخ شد، فهمید این کلام به تعبیر خودش کلامون صعبون تقشعر منه الجلود، یه سخن سنگینیست که پوست ها به لرزش در میاد در برابرش، تأثیر گذاره در جان انسان ها فهمید که این شعر نیست، خطبه نیست، با کلام آدمی متفاوته. اما باز اون حرف رو زد، برگشت گفت سحره. خدا می فرماد انهو کان لآیاتنا عنیدا، دشمن بود. سأرهقه صعودا، حالا ما اینو به زور می بریم به یک عقبه کعود. ارهقه، ارهاق یعنی به زور بردن، صعود یعنی یک گردنه، می بریمش یک گردنه ای، که حالا گفتن مقصود گردنه ای که در جهنم از اون بالا پرتش کنن توی آتش. سأرهقه صعودا، چرا؟ علتش رو خدا ذکر میکنه که حالا برای چی؟ انه فکر و قدر، این آدم فکر کرد، تقدیر کرد، یعنی اندازه‌گیری کرد، فکر کرد، حساب کرد. جناب شیخ ذیل این آیه، شیخ طوسی رضوان الله علیه میفرماد فکر کردن خیلی چیز خوبیه. قرآن مدح کرده مردمانی رو که اهل فکرن، فرموده ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، در این نشانه های فراوان است برای جماعتی که اهل فکر باشند. فکر خیلی خوبه. خب این فکر کرد، قرآن که این همه از فکر تعریف کرده، این همه تأکید کرده، بزرگانی بودند با فکر به جایی رسیدند. مرحوم آیت الله عظمای بهاءالدینی رضوان الله علیه، خب ایشون اهل فکر بود. مرحوم آیت الله بهجت رضوان الله علیه که من شاگردی هر دو بزرگوار رو کردم، اهل ذکر بود. ذکر و در ذکر من فکر نمی کنم کسی به جناب آقای بهجت رضوان الله علیه بتونه برسه. ما وقتی درس فقه ایشون شرکت می کردیم در منزلشون اون زمان تدریس می کردن، ایشون در فاصله نفس کشیدن ها که آدم یه لحظاتی یه سکوت هایی داره، یه لحظه ای انسان یه نفسی میخواد بکشه، مرحوم آقای بهجت رضوان الله علیه در فاصله نفس کشیدن ها هم ذکر میگفت تو درس ها. دائم ذکر بود رضوان الله تعالی علیه. و به تعبیر یکی از دوستان میگفت آقای بهجت با شما یه سلام علیک میکنه و یه احوال پرسی، یه زیارت عاشورا با صد تا سلام و صد تا لعن و کامل میگه. واقعا اینقدر اهل ذکر بود. مرحوم آقای بهاءالدینی رضوان الله علیه اهل فکر بود، اصلا اهل ذکر نبود و معتقد بود ذکر خیلی مهم نیست. ذکر، ایشون تعبیرشون این بود، میفهمود ذکر یعنی یاد، اینکه انسان به یاد باشه. ایشون اهل فکر بود و عجیب دائما توجه به خداوند تبارک و تعالی داشت. من 16 سال خدمت ایشون بودم. خیلی فکر خوبه، فکر راه باز میکنه. قرآن این همه به تعبیر جناب شیخ طوسی رضوان الله تعالی علیه از اهل فکر مدح کرده، تعریف کرده، لقوم یتفکرون. اما این آدم فکره و قدره. خداوند تبارک و تعالی فرمود فقتل کیف قدره ثم قتل کیف قدره، بمیره با این فکر کردنش. چطور فکر کرد؟ دوباره ثم قتل کیف قدره، بمیره چطور فکر کرد؟ که این در واقع لعنه، نفرینه، خداست. فقتل کیف قدره ثم قتل کیف قدره، یعنی بمیره مرگش باد. چه فکری کرد؟ و دوبار تکرار شده. چی گفت؟ خداوند تبارک و تعالی فرما ثم نظره، یه نگاه کرد، ثم عبس و بصره، بعد چهره در هم کشید و یعنی مثلا این که بدش میاد چهرهشو در هم کرد و بعد عبوس شد. عبس عبوس شد و بصره و بعد این ناراحتیشو که حالا تو چهرهش عبسه اینو نشون داد، ابراز کرد. چیکار کرد؟ دنبالش ثم ادبر و استکبر، پشت کرد و ادعای بزرگی کرد. استکبار یعنی ادعای بزرگی کردن. یعنی این آدم وقتی برخورد کرد به حق که طبق روایت معلومه که حقانیت رو درک کرده، قرآن هم به یه شکلی داره اینو تایید میکنه که این آدم فهمید، دانست که این حقه، اما نخواست زیر بار بره. جهدو بها و استیقنت ها انفسهم، انکارش کردن در حالی که یقین داشتن، یعنی یقین علمی داشتن، ایمان قلبی نداشتن. میدونستن اما باور نداشتن. این آدم اینجوری بود. ثم ادبر و استکبر فقال، چی گفت؟ پشت کرد، ادعای بزرگی کرد. چی گفت؟ ان هذا الا سحر یؤثر. گفت این یه سحری است، یه سحر برگزیده، یه سحر ویژه، یه سحر خاص که تأثیر میذاره. ان هذا الا قول البشر. گفت این حرفای بشریه، با اینکه خودش میدونست نیست، با اینکه خودش اهلش بود. خودش گفت به ابو جهل، گفت من خودم همه جور شعر رو دیدم، این شعر نیست، این خطبه نیست. میدونست که این فرق داره، این سخن بشری نیست. با این همه گفت قول البشر، این سخن بشریه، حرف مر انسانه. خب من این آیات رو خوندم، البته حالا بعضی نکته ها در این آیات هست، دوباره بر میگردم، ولی امروز فرصت نیست، انشالله فردا خدمت دوستان خواهیم بود. روز اول، دوم و سوم فروردین که پس فردا روز اول میشه، بحث ما تعطیله. اول و دوم چهارشنبه و پنجشنبه، جمعه هم که تعطیل، بعد شنبه انشالله ادامه میدیم، ولی فردا انشالله خدمت دوستان اگر عمری باشه، توفیقی باشه، خواهیم بود. این داستان تذکری است که انسان با یک حقیقتی وقتی مواجه میشه و میفهمه که این یه حقیقته، زیر بار میره، انکار نکنه. اگر انکار کنه، ببینید خدا چقدر تعبیر تندی داره، قتل کیف قدر، ثم قتل کیف قدر، دو بار نفرین کرد. مبادا خدایی نکرده ما در زندگی، در مطالعات با یه حقیقتی برخورد کنیم و به دلائلی نخواهیم زیر بار اون حقیقت بریم، نخواهیم به بزنیم، یه جوری بخواهیم اونو کنار بزنیم، که خدایی نکرده ما هم گرفتار نفرین الهی بشیم. خدا رو به محمد و آل محمد قسم میدیم در این ایام مبارک ماه رمضان به برکت انفاس قدسی امام زمان عجل الله فرجه الشریف، همه ما با معارف قرآن اطلاق بیش از پیش آشنا بگردیم و ایمانمون بیش از پیش افزایش پیدا کنیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.